ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. محمد جواد ظریف همراه هیئت بلند پایه‌ای در نشست وین شرکت می‌کند. ایران از محدود کننده ترین کشورها در آزادی اینترنتی معرفی شد. پلیس ترکیه به دفتر یک شبکه تلویزیونی حمله کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران از شرکت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همراه هیئت بلندپایه‌ای در نشست وین پیرامون بحران سوریه خبر داد. مرضیه افخم روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که وزیر خارجه ایران روز جمعه در نشست وین شرکت خواهد کرد. او همچنین از همراهی حسین امیر عبداللهیان، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان آقای ظریف خبر داده است. پیشتر آمریکا تاکید کرده بود که از ایران برای شرکت در نشست وین دعوت شده است. وزیر خارجه روسیه گفته است که این نشست روز پنجشنبه با حضور وزرای خارجه آمریکا، ترکیه، عربستان سعودی و روسیه آغاز می شود و در روز جمعه نیز دیپلمات‌های ایران، مصر، لبنان و عراق با آنها خواهند پیوست. ایران در میان 3 کشور اول محدود کننده آزادی اینترنتی در دنیا قرار دارد. گزارش سالیانه خانه آزادی، نهادی که آزادی‌های مدنی را در دنیا رصد می‌کند، نشان می‌دهد که ایران پس از چین و سوریه از محدود کننده ترین کشورها در سانسور اطلاعات آزاد و محتوای منتشر شده در اینترنت است. این نهاد گفته است که برای پنجمین سال پیاپی آزادی اینترنتی در سراسر دنیا کاهش یافته است. در گزارش سالیانه این نهاد گفته شده که در سال گذشته آزادی اینترنتی در 32 کشور جهان از جمله در لیبی، فرانسه و اوکراین کاهش یافته است. فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید حادثه رخ داده در اطراف قزوین یک مورد تجاوز به عنف بوده و خبر تجاوز گروهی صحت ندارد. به گزارش ایسنا، آقای اشتری روز چهارشنبه اعلام کرده که زمان وقوع این حادثه نیمه دوم شهریور ماه بوده و متهمان آن بازداشت شدند. و سرانجام این که پلیس ترکیه روز چهارشنبه به دفتر یک شبکه تلویزیونی در این کشور حمله کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که در جریان این حمله میان معترضان و پلیس درگیری‌های روی داده و پلیس اقدام به شلیک گاز اشکاور کرده است. این حمله با حکم دادستانی ترکیه در توقف فعالیت‌های شرکت رسانه‌ای کوزا ایپک انجام شده است. گفته شده این شرکت با فتح‌الله گولن از مخالفان سرشناس رجب طیب اردوغان مرتبط است. ساعت 3:03 است و شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید. همچنان خبرهایی از یمن و ادامه درگیری ها میرسه. در همین رابطه با همکارم ایلیا جزایری همراه میشیم. سلام میکنم به تو ایلیا.
سلام به تو سمیرا، به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، خبری منتشر شده که از قول سازمان پزشکان بدون مرز هست و این سازمان میگه که در روز دوشنبه یکی از کلینیک‌های مرتبط به این سازمان، یک بیمارستان در شمال یمن، در طی چندین حمله هوایی از بین رفته. جزئیات بیشتر در این رابطه چی هست؟
بله، سخنگوی سازمان پزشکان بدون مرز در یمن گفته که از کلینیک‌های خودش که در استان سعده قرار داشت هدف حمله جنگنده‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی قرار گرفته. این کلینیک هیدان نام داره. گفته میشه که طی چند بار حمله‌ای که انجام دادن جنگنده‌ها این بیمارستان منهدم شده، به کسی آسیبی نرسیده، آسیب جانی، تلفات جانی نداشته این حملات، اما این کلینیک به طور کامل ویران شده، اینطور که منابع سازمان پزشکان بدون مرز میگن و خبرگزاری سبا نزدیک به حوثی‌ها هم این خبر رو گزارش کرده. ولی یک مسئله اینجا وجود داره سمیرا، شبکه عربی بی بی سی به نقل از پزشکانی در این کلینیک و بعضی از شاهدان عینی میگن که حوثی ها یک سکوی پرتاب موشک در کنار بیمارستان نصب کرده بودن و شاید این یکی از دلایل حمله باشه. البته احمد الاسیری سخنگوی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در پاسخ به سؤالی درباره این حمله گفته این حمله توسط جنگنده های ائتلاف نبوده و باید دید عامل انفجار چه بوده و تحقیقات این رو مشخص میکنه.
ایلیا، عربستان در تمام این مدت ایران رو متهم می‌کرد که حمایت نظامی می‌کنه از حوثی‌ها در یمن و خبری منتشر شده مبنی بر این که جلوی قاچاق اسلحه برای حوثی‌ها از راه دریا گرفته شده. آیا این خبر صحت داره؟
فیلمی منتشر شده در این باره سمیرا، این فیلم ائتلاف عربی منتشر کرده. سه قایقی که داشتن به سمت سواحل یمن می رفتن و به طور مشخص به سمت بندر الهدیده در استان سعده توسط هواپیماهای ائتلاف عربی بمباران می شن و منهدم می شن. ائتلاف عربی میگه این کشتی ها یا قایق ها چون که روایت ها متفاوت هست حامل اسلحه بودن و بعضی از این اسلحه های پیشرفته و کاربردی بودن اما جلوی اونها گرفته شد. هنوز حوثی ها در این باره موضع گیری نکردن اما این چندمین بار هست که اعلام میشه که کشتی های حامل اسلحه برای حوثی ها در دریا جلوش گرفته میشه توسط ائتلاف عربی. این بار نگفتن که این کشتی ها و یا این قایق ها از کدام کشور اومدن و منبع اونها کجا بوده و فقط به حمل اسلحه توسط اونها اشاره شده.
ولی یکی از پرتنشترین شهرها در یمن که درگیر جنگ هست شهر تعز در جنوب این کشوره و این شهر در واقع تحت محاصره بود، نمیشد که پزشکان بدون مرز بهش دارو برسونند. چه جزئیات بیشتری در مورد شرایط شهر تعز داری؟
باید بگیم که خود استان تعز دروازه ورود به صنعا هست، برای همین درگیری در شدید هست و ائتلاف عربی بعد از تعز احتمال داره که حمله صنعا، حمله اصلی به صنعا رو شروع کنه. این شهر شاهد درگیری های شدید هست. همچنان شب گذشته دست کم 12 نفر از حوثی ها و 6 تن از نیروهای هوادار عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن کشته شدند در درگیری ها. کاخ ریاست جمهوری به طور کامل منهدم شده و درگیری ها الان بیشتر برای تصرف یا به کنترل درآوردن چند قله استراتژیک هست. احمد الاسری سخنگوی ائتلاف عربی گفته که طرح جدیدی برای عملیات در تعز وضع شده که طی ساعت‌های آینده اجرا خواهد شد.
خیلی متشکرم. میلیا جزایری بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
افزایش شمار کشته شدگان نظامی ایرانی در سوریه بحثی کم سابقه در ایران پیرامون تشدید اقدامات تهران در حمایت از بشار اسد رو به راه انداخته. تهران میگه که نیروهای ایرانی حضوری رزمی در سوریه ندارند و صرفاً حضورشون مستشاری است. اما چگونه است که شمار تلفات ایرانی‌ها در سوریه بالا رفته؟ بکتاش خمسه‌پور گزارش میده.
خبرگزاری دفاع پرس وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح ایران گزارش داده است که تنها در هفته گذشته 20 عضو نیروهای نظامی ایران در سوریه جان باختند. خبرگزاری فرانسه هم در گزارشی می نویسد 2 هفته گذشته شاهد مرگ یکی از شناخته شده ترین ژنرال‌های ایران حسین همدانی، 2 سرهنگ و 9 عضو دیگر سپاه پاسداران بوده است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران سرتیپ پاسدار حسین سلامی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی دلیل بالا رفتن تلفات نیروهای ایرانی در سوریه را افزایش به گفته وی کمیت و کیفیت مستشاران ایرانی و حضور میدانیشان در سوریه دانسته است.
سطح حضور ما افزایش پیدا کرد از لحاظ کمیت، بله. و حتی از لحاظ کیفیت. منتها ببینید دوستان ما جوری هست که برای اینکه بتونن خدمات مستشاری رو خوب ارائه بدن به صورت طبیعی از صحنه باید بازدید کنن. اونا نمیتونن توی اتاقهای دربسته مثلا کمک‌های فکری بدن. خب ما باید با واقعیت‌های میدان آشنا بشیم. بنابراین برادران ما برای اینکه واقعا کمک‌هاشون با همه استعدادها و بضاعت‌هاشون همراه بشه و عینیت پیدا کنن نسبت به موضوع مجبور هستن که در صحنه ها حضور پیدا کنند برای اینکه بتونن کمک های فکریشون رو خوب ارائه بدن.
شمار کشته شدگان نظامی ایرانی در سوریه همزمان با آغاز حملات هوایی روسیه در سوریه افزایش یافته است. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، در گفتگو با رادیو فردا نقش نیروهای ایرانی در سوریه را چنین بازگو می نماید.
علت اصلی بالا رفتن شمار کشته شدگان سپاه پاسداران تشدید عملیات نظامی علیه گروه‌های مخالف اسد است که این کار در همراهی با بمباران هوایی روسیه انجام میگیره. بدین معنا که روس‌ها بعد از بمباران هوایی نیاز دارند که برای رسیدن به هدف‌های نهاییشون یکان‌های زمینی به جلو برن و این کار رو دارن نیروهای دولتی اسد و همینطور سپاه پاسداران، نیروهای بسیج اعزامی، بخشی از لشکر فاطمیون که همون شیعیان افغانستان هستند و بالاخره در بعضی موارد شیعیان عراقی که مال تیپ ابوالفضل العباس هستند به اونجا اعزام شدن. همه اینها در واقع دارن نقش نیروی زمینی رو برای بمباران هوایی روسیه انجام میدن. یعنی شرکت سپاه پاسداران در سوریه در یک سطح بسیار بالایی است.
مقامات ایرانی همواره تأکید کردند که نیروهای ایرانی حضوری رزمی در سوریه ندارند و حضورشان صرفاً مستشاری است. از جمله معاون وزیر امور خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان که ماه گذشته اظهار داشت
هیچ نیروی جنگجویی در سوریه، در عراق و در یمن نداریم.
حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران، اخیراً گفت که تهران به درخواست دمشق شمار مستشاران نظامی خود در سوریه را افزایش داده است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، سرتیپ پاسدار حسین سلامی، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی، عرصه فعالیت نیروهای ایرانی در سوریه را چنین برشمرده است.
سطح راهبردی، نوسازی و بازسازی ارتش سوریه بله. هم از لحاظ ساختاری، هم از لحاظ در واقع سازماندهی
بله.
هم از لحاظ آموزش، هم از لحاظ طراحی و از حیث نیروی انسانی اینا نیاز به نوسازی و بازسازی دارن. از طرفی در سطح راهبردی ارتش سوریه نیاز به یک مکمل دفاعی داره و اون مشارکت مردم در صحنه است، یعنی بسیج مردمی
بله.
ما به دلیل تجربیات بسیار ارزشمندی که در توسعه بسیج مردمی برای دفاع از ارزش‌های خودمون داشتیم، این مفهوم را به شکل ساختاری و سازمانی و عملیاتی در سیستم دفاعی سوریه وارد کردیم.
اما آیا میتوان برآوردی از شمار نیروهای ایرانی در سوریه داشت؟ حسین آریان، کارشناس امور نظامی، به این پرسش رادیو فردا چنین پاسخ می‌دهد.
برخی از کارشناسان غربی تخمین زدن که این شمار به حساب پرسنل سپاه پاسداران در اونجا 2000 نفره، ولی در یک مورد دیگر با توجه به تشدید عملیات به ویژه در اطراف حلب و همینطور در شمال لازقیه، یه برآورد دیگر میگه که اون تجمع نیروها در اطراف این دوتا شهر برای عملیات حتی به 10000 نفره هم تخمین زده شده. ولی بیشک شمار بسیار زیادی از پاسداران در سوریه هستن، برای اینکه با توجه به گستردگی وظایفی که به عهده ایناست لازمه که این پرسنل در سوریه باشند و من هیچ شکی ندارم که شمار بسیار زیاده از اینها در خط اول جبهه در کنار نیروهای سوری و نیروهای دولتی به اضافه یکانهای دیگر شیعی، چه از حزب الله و چه از عراق و چه اونهایی که از افغانستان یعنی شیعیان افغانی به اونجا اعزام شدن، دارن در کنار اینا می جنگن.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا، روز سه‌شنبه اظهار داشته واشنگتن معتقد است کمتر از 2000 ایرانی در سوریه هستند که به نیروهای بشار اسد رئیس جمهوری یاری می‌رسانند و بیش از 1000 ایرانی در عراق که از دولت بغداد حمایت می‌کنند.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
Does this mean we got a campaign?
Born in Manhattan. Confirmed.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.